بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث از حکم من ترک توابط نساء حتی رجع الى بلده، در مقام دوم از بحث نقطه بحث این بود که اگر خود شخص طواف نساء را ترک کرده، انجام نداده، در زمان حیات هم تدارک نکرد، بعد رجوع الى بلد هم تدارک نکرد، حتی ماته، آیا در اینجا ولی وظیفه خاصی داره یا اینکه ولی وظیفه خاصی نداره؟ هر کسی که تبرع بکنه از طرف او طواف نساء رو میتونه انجام بده. در همین مقام دوم در حقیقت در دو جهت به دو قسمت جای بحث داشت. یه قسمت اولی بود که آیا ولی تکلیف خاصی در اینجا دارد یا ندارد. قسمت دوم اینه که حالا اگر ولی تکلیف خاصی نداشت به این طواف نساء ترک شده، مثل صلات و صوم ترک شده نیست، آیا برای انجام دادن طواف نساء از اصل ترک میشه برداشت، از صلب مال برداشت میشه، یا اینکه نه از صلب مال هم برداشت نمیشه؟ قسمت اول از این مقام دوم که آیا ولی تکلیف خاص داره یا نه تکلیف خاص نداره، بر اساس اون چی که در کلمات معلومه خوبی اومده بود، ما با دو دسته از روایات، با دو طایفه از روایات مواجه هستیم که مجموعاً این دو طایفه پنج روایت هست و سه تا، هر پنج تا هم مال معاویه ابن عماره، ولی سه روایت که همون طایفه اول باشه درش اومده که بدی رضا میکنه، ولی دو روایت که مندرج در طایفه ثانیه هست در او اومده ولی اوغیو. این در اینجا بین این دو طایفه، بله بین این دو طایفه باید حساب بکنیم. حاصل اون چی که مرحوم خوبی فرموده اینه که در اینجا یا ما ادعا میکنیم که یک روایت بیشتر از امام علیه السلام صادر نشده، هر دو طایفه صادر نشده، یک طایفه بیشتر صادر نشده و اون یک طایفه هم مردد هست بین روایتی که درش آمده یقضی ولیه و روایتی که در او آمده یقضیه ولیه او غیره، مردد بین این دوتاست. خب خود اون طایفه دوم که یقضیه ولیه او غیره، این معناش اینه که این طواف نسای او انجام شدنی هست، انجام می شود، اما کی انجام بده اصلا برکتی واجب نیست. طایف عبارت یقضیه ولیه دلال بر وجوب بر ولی داره. خب یک روایت از امام صادر شده مردد بین دو تا معنا، دو عبارته که هر کدوم یک معنای مباین نسبت به معنای دیگر داره. در مجموع ما نمیتوانیم برای هیچ یک از این دو معنا به روایت استدلال بکنیم، یا اینجور میگیم یا اینکه گفته میشه به این که نه، احتمال صدور دو روایت داده میشه، احتمال تعدد روایات داده میشه. ممکنه معاویه بن عمار در دو مجلس همین سوال رو کرده، در یک مجلس امام علیه السلام اینطور فرموده، مجلس دوم به صورت یقویه ولیه و آقیه. اگر این دومی هم باشه، ایشون فرمود که در اینجا اگر هر دو روایت هم صادر شده باشه، ولو ما اگر در دست ما فقط روایات طایفه اول بود حکم به وجوب قضای علل ولی می کردیم، ولی چون طایفه دوم فقط این را دلالت دارد که عمل انجام شدنی هست، ذمه میت مشغول عمل قابل انجام هست. این طایفه دوم قرینه می شود بر طایفه اول، به نتیجه می شه که ولی تکلیف خاصی نداشته باشه. بله، این دقیقا فرمایشات مرحوم کوهی در قسمت، در جایی که احتمال تعدد روایت را، بله در جایی که احتمال تعدد روایت نداشته باشه بلکه قطع و اطمینان به وحدت روایت باشه به خاطر تعارض، در جایی که تعدد باشه به خاطر جمع عرفی، در حقیقت یک تقدیر جمع عرفی یک تقدیر تعارض. این فرمایش مرحوم آقای خویی. خب اینجا در مصباح ناسک بیانی که اومده بود این بود که در این موارد ما این طایفه دوم را که در نظر میگیریم، بله این طایفه دوم را که در نظر میگیریم، مفاد این طایفه دوم وجوب کفایی هست، یقضیه ولی او او غیر او، مفادش وجوب کفایی هست. این که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ما احتمال وجوب کفایی را نمیدهیم، این درست نیست. ما احتمالش رو میدیم، قطع به خلاف نداریم، احتمال میدیم که این طایفه دوم صادر شده باشه و مدلول او هم وجوب کفایی هست، این را ما احتمالش رو میدیم. و وقتی احتمالش رو میدیم، طایفه دوم مفادش با طایفه اول با همدیگه تنافی داره، ولو هر دوتا هم صادر شده باشه بنای بر تعدد بذاریم با هم تنافی داره. وقتی تنافی داشت طبعا ما نمیتونیم یکی از این دو مدعا رو اثبات بکنیم، در مرحله دلیل اجتهادی نمیتوانیم به یکی از دو طایفه متعارض عکس بکنیم، نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی در بین هم نسبت به غیر ولی براءت، اما نسبت به ولی براءت جاری نمی شود، چون علم اجمالی به تکلیف متوجه به خودش را داره، اما تکلیف عینی وجوب عینی که مفاد روایات طایفه اول بود، او وجوب کفایی که مفاد طایفه دوم. این پس در محل اصل عملی به ملاحظه مرحله اصل عملی باید مشکل به این، یعنی مسئله به این صورت جواب داده بشه که بر ولی لازم هست اقدام به انجام این کار، ولی بر غیر ولی لازم نیست. خب مناقشه ای که در این قسمت در فرمایشات ایشونه اینه که در حقیقت اونی که باعث شده نتیجه را عوض بکنه از اون نتیجهی که مرحوم آقای خویی گرفته، فقط این مقدمه بود که در کلام مرحوم آقای خویی فرموده بود که ما احتمال وجوب کفایی رو نمیدیم. ایشون این مقدمه را برخلاف مرحوم آقای خویی فرموده نه، ما احتمالش رو میدیم، قطع به عدم نداریم، یقین به عدم نداریم، احتمالش رو میدیم. خب این یعنی در حقیقت مصب اختلاف و مرکز اختلاف اینه، آیا واقعا بیدانن کسی احتمال این مطلب را میده؟ خب اگه کسی برگرده بگه نه، انصاف اینه که من همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده احتمال وجوب کفایی داده نمیشه. این که شارع در یه موردی، در مورد وظیفه‌ای که شخص داشته در زمان حیات انجام نداد، به دوش دیگران بذاره، بقیه مردم بگه این کار را انجام بده، این احتمالش داده نمیشه، چون معهود نیست. نسبت به اصل حجش، نسبت به اصل حج، اگر شخص مستطیع بود در حال استطاعت حج را انجام نداد، ترکه هم نداره، خب به عنوان واجب کفایی چنین چیزی در بین نیست، احتمال این نیست. وقت لواحق حج مثل طواف نسا که اون تازه جز حج نیست، جز ملحقات به حج، نسبت به او چطور میشه گفت که وجوب کفایی در اینجا جعل شده باشه؟ یا در غیر حج، در مثال مثلا صلات و صوم و اینا، چنین چیزی ما نداریم که اگه شخصی در زمان حیات تکلیفش رو انجام نداد، اینجا بر او لازم باشه که معهود نیست. این احتمال و این شبهه که کسی بگه اینجا طواف النساء مثلا فرق داره با بقیه، طواف النساء مثلا موجب امری است که حلیت النساء با اون متوقع بر اونه، خب اینم دیگه جواب این واضح است. بالاخره حلیت النساء مربوط به دنیا که تمام شده، حلیت النساء مربوط به روز قیامت که منوط به اینا نیست که یعنی این که بگیم حلیت در اونجا هم منوط به اینا باشه، این خارج از متفاهم عرفی هست، یعنی با مناسبت حکم موضوع و متفاهم عرفی سازگاری نداره. روی این حساب این مقدمه که در کلام مرحوم آقای خویی مسلم گرفته شد که وجوب کفایی در کار نیست، این مقدمه که مثلا این حرف در حقیقت حرف صحیحی هست، احتمال وجوب کفایی در مورد طواف النساء داده نمیشه. من ترک طواف النساء و قضای طواف النساء از ناحیه میت داده نمیشه، احتمال وجوب کفایی که منتفی شد دیگه همون فرمایشات مرحوم آقای خویی آورد میکنه دیگه، همون مطالب به همون تقریبی که در اینجا هست. وقتی احتمال وجوب کفایی نباشه دیگه اون علم اجمالی از بین میره دیگه. اینجا بالاخره ولو ما هستیم و دو طایفه، اگه با هم دیگه تعارض بشه، اگه با هم دیگه تعارضم بشه، طایفه دوم را شاهد جمع و قرینه بر طایفه اولم نگیری، نهایتش اینه که بله اگه قرینه بر او هم نباشه، نهایتش اینه که در مجموع ولی شک داره که آیا تکلیف خاصی در مورد طواف نسای ترک شده دارد به همون گونه که در صلات و صوم ترک شده داره، یا ولی به خاصی نداره، میشه محل مجرای براءت دیگه. بله دیگه علم اجمالی منتفی میشه، همونطور که غیر ولی در حقیقت اینجا یقین داره به عدم تکلیف، ولی احتمال تکلیف رو میده، نسبت به غیر ولی مجرای اصل نیست چون احتمال تکلیف وجوب کفایی را نمیده، نسبت به ولی هم که فقط احتمال تکلیف وجوبیه به نحو وجوب عینی هم وجوب نیست. مرحوم خود بامده این معناش اینه که در حقیقت این عمل یک کسی باید انجام بده از باب تبرع، بالاخره این عمل در ذمه میت هست، ذمه میت مشغوله، مثل اونی که در روایات در مورد چیز اومده که در حج هست در حج هست چرا حج انجام حج از نایه غیر استفاده شده نداره، مشروعیت داره دیگه، بالاخره قابل انجام دیگه، یعنی ولو در جایی که ترکه داشته باشه که از ترکه خارج، ولی همون جایی هم که ترکه داشته باشه لازم نیست که از ترکه بگیرن، دیگران به امر استحبابی میتونن خودشون از نایه میت انجام بدن دیگه، قابل قضا شدن هست. این تعبیر در حقیقت نظیر تعبیری است که در باب صلات و صوم وارد شده در مورد مرعه، بحث به نظر مشهور بر پسر بزرگتر قضای نماز و روزه ترک شده از پدر واجب، اما از مادر که واجب نیست، ولی ما روایت داریم که در مورد مادر در اونجا اگه کسی مثلا روزش قضا شده و انجام تمکن پیدا نکرد از انجام دادنش حتی ماته، اونجا در روایت هست که یغضاً یعنی این ذمه‌اش مشغوله قابل انجام هست، نه اینکه یغضاً بگیم که اینجا که میگه قضا واجبه شخص دیگه ای رو که معرفی نکرده در مورد پدر که ولد اکبر، پس اینجا باید ولد اکبر از نایه مادر هم قضا بکن، اون یغضاً یعنی عمل انجام هنوز باقیه، ذمه میت مشغول قابل انجام دادن هست، جای قضا کردن هست، به جای قضا کرده. این یغضیه ولی او و غیره هم همینا در مورد چی؟
در مورد
نماز کل نماز مثل نمازهای دیگه؟
نماز دیگه
نه اون در عیداش در شرایط اینا بلا تمام احکام رو کسی بگه که همه احکام صلات را از چه اونایی که بر مکلفین باشه مثلا همه اینا در مورد تمام هست به اون نطاق باسهش که نمیشه از عقل استفاده
نماز
تمام
هست
چی؟
نماز تمام
بله؟ نه انجام شدنی هست ولی قابل قابل انجام هست یعنی مشروعیت داره انجام دادن رو بلکه استحباب هم داره مثل همون ادله‌ای که در مورد خیر رسوندن به پدر و مادر و غیر او رسیده که آدم بهترین بر اینه که مثلا نماز بخونه برای او یا نمازاشو قضا بکنه اون ادله اینجا رو میگیره یعنی مطلق خیرات اینم یه نحوه ایصال خیره ذمه میت اگه مشغول باشه کسی بیاد از طرف او این رو عمل انجام بده این بهترین خیر از مصادیق بر به اصطلاح شخص دیگه این مشروعیت داره ولی کلام در این که به عنوان واجب خاص بر ولی هست ولی نماز پسر بزرگ در نماز پدر و روز پدر تکلیف خاص داره آیا طواف نسایی ترک شدن مثل اینه یا نه اشکال در این جهت بود لازم باشه دلیل بخواد دیگه این که خودش خودش نه واجب نیست ولی اینکه انجام شدنی هست این روایت طایفه دوم همین میگه امام علیه السلام در این روایت طایفه دوم فرموده که اگر خودش انجام نداد از اگر توفیه قبل از انجام دادنش یقضیه ولی او و غیر او این جای انجام دادن هست باید ولی یا غیر ولی از نایه او انجام بده خب این مال در این مقام ثانی که حکم در زمان حکم بعد از مرگ باشه یک قسمت از بحث این بود که آیا این تکلیف خاص ولی هست که ما همال حال در صلات و صوم فوت شده از نایه میت یا تکلیف خاص نیست این یک قسمت که بحث در این گذشت نتیجه بحث این شد که دلیل نداریم که تکلیف خاص ولی باشه این دو روایات در بین مختلف بودن مقتضای جمع بین روایات و ملاحظه هر دو دست روایت عملا این میشه که تکلیف خاص برای ولی ثابت نشود نماز یومیه هست اون نماز واجب باشه معنوان چیز باشه بلا در جایی که بله در جایی که خود طواف واجب نباشه نماز طواف تابع او هست دیگه در جایی که خود طواف واجب نباشه نماز او هم که واجب نیست چرا فیعلون حساب مرمان رو پروی فرمون ما بودیم و طایفه اول که یقضیه ولیه او ایدال بر وجود میکرد طایفه دوم هم که میگه یقضیه ولیه او و غیره او مدلول ظاهری او بله وجوبه یقضیه اخبار در مقام انشا هست دال بر وجوب داره ولی چون این که یقضیه ولی و آقای رو اگه بخواد واجب باشه حاصل این عبارت اینه که اینجا از مصادیق واجب کفاییه و این واجب کفایی این ظهور ما قطع به عدم داریم اطمینان به عدم داریم احتمال وجوب کفایی در طواف نسای ترک شده را نمیدهیم چون احتمال نمیدهیم پس به این ظاهر ما استدلال نمی کنیم این مال مقام اول اما مقام دوم در قسمت اول از مقام دوم که تکلیف خاص ولی بود حالا اما قسمت دوم که بعد از بنای بر این که تکلیف خاص ولی نیست بالاخره ولی در اینجا تکلیف خاص نداره آیا از اصل ترک خارج میشه همونطور که حج ان استطاعتن که از میت فوت شده ولی در مورد او تکلیف خاص نداره بلکه از اصل ترک خارج میشه آیا طواف نسای ترک شده مثل اصل حج ان استطاعتن هست که از صلب مال خارج بشه یا اینه نه این مثل کفارات بر میت هست که از اصل ما ترک هم خارج نمیشه اگر ثلثی میت داشته مالی داشته باشه وصیت به ثلث کرده باشه از ثلث خارج میشه خب در این قسمت برای این ادعا که از صلب مال خارج میشه به دو وجه استدلال شده. وجه اول عبارت از اینه که اینجا این طواف نسای انجام تر شده به خاطر اینکه برای انجام دادنش اجرت لازم داره، میشه واجب مالی، واجبی که انجام گرفتنش احتیاج به صرف مال داره. خب اون دلیلی این از منحیت و صغرا، از طرفی ما دلیل داریم بر این که هر واجبی، هر چیزی که به عنوان دین الله باشه و واجب مالی باشه از اصل ترکه خارج میشه. اون دلیل چه دلیلی است که این کبرا را دلالت داره؟ گفتن اون دلیل همون روایت خصعمیه هست که این روایت را بله در کتب عامه نقل شده، در مستدرک هم این روایت را در باب 18 از ابواب وجوب حج حدیث 3 از ابوالفتوح رازی در تفسیرش نقل کرده. متن حدیث اینه که ان امراه خصعمیه که این زن انها اتت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ان فرض الحج قد ادرك ابي وهو شيخ. حالا این بحث به تعبیرات مختلف در بعضی از جاها داره که شیخ زمین هست مثلا دیگه زمینگیر شده در بعضی بدون اینه. حالا این عبارت اینه که وهو شيخ لا يقدر على ركوب راحله، اونی که در از تفسیر ابوالفتوح نقل میکنه این عبارت وهو شيخ لا يقدر على ركوب راحله ايجوز ان احج ان. این زن از رسول الله صلی الله علیه و آله سلام پرسید آیا من میتونم از طریق او حج انجام بدم؟ حضرت فرمود یجوز. قالت یا رسول الله ینفع و ذلک، فایده داره این؟ بالاخره ذمه او مثلا بری میشه. حضرت فرمود که در جواب او این دور فرمود ارعی، به حسب این روایت ارعی لو کان علی ابی که دینون فغضیته، اما کان یجزی، اگه دین به مردم داشته بود، اگه نسبت مردم مدیون بود، شما به عنوان فرزندش می آمدید دین او را ادا می کردید، مگه کافی نبود؟ خب این حجم دین الله هست، دین الله احق و فدین الله احق، یا در بعضی از تعبیرات دار دین الله احق و هم یقضا، حالا به حسب اونی که از تفسیر ابوالفتوح نقل کرده فدین الله احق، اگه دین به مردم قابل انجام و قابل قضا باشه دین الله که حق به اینه که زمین نمونه و قابل انجام باشه. خب گفتن این روایت درش اومده که هر چیزی که به عنوان دین الله باشه این قابلیت انجام را داره. خب دن و اینو به عنوان دین حساب کرده، حج را به عنوان دین حساب کرده. خب طواف و نسا هم جزء اعمال حج هست دیگه، جزء اعمال حج هست. همونطور که در حج که به عنوان دین باشه از صلب مال خارج میشه، طواف و نسایی که بخشی از اونه اینم به همین صورت خارج میشه. خب این تقریب استدلال به این روایت که ازش وجه اول در میاد. از این جواب دادن که اونی که بله در اینجا این در به اصطلاح ما در چیز داریم که در روایات در باب ارث داریم که دین میت از اصل ترکه خارج میشه و ارث بعد از اون، قبل از روایات خود آیه شریفه که ارث رو بیان میکنه، قبل از فرموده که بعد دین و وصیت و اینا دیگه، بعد وصیت و دین دیگه. خب اینجا بله دلیل داریم بر این که ارث مال بعد از دینه و دین از اصل ترک خارج میشه، من سلمال خارج میشه، ولی اون دینی که در آیه شریف اون ذکر شده و همینطور در روایات نواره در ارث آمده، مقصود از دین نسبت به ناسه، ظاهر از این دین نسبت به ناسه، اما دینی که اونی که به عنوان واجب بر به اصطلاح مکلفین هست ولو مستلزم صرف مال هم باشه، عنوان دین مطلق انصراف از این داره، شامل این نمیشه. مقصود همون دین و ناسه، این که ما واجبات را ولو مستلزم دین باشه این رو دلیل نداریم، ولو در نسبت به در روایت جوایز خصمیه این مطلب اومده، ولی این روایت من حیث سند بله دین دین نسبت نه دیگه اون دقیقه دین بعضیش دین مالی هست دیگه اون دین اون مثلا مشمل بخشی از اینا یعنی بعضی از سهام مربوط به ناس دیگه حکم به اصطلاح همون دین نسبت اشخاص رو داره علال قایده البته علال قایده ولو مقتضای اخبار تحلیل ممکنه گفته بشه که دیونی که یعنی خمسی که به عنوان دین بر می در ذمه میت باشه خمسی که به عنوان دین بر ذمه میت باشه اخبار تحلیل میگه که نه لازم نیست انجام بده، ولی باقت نظر از اخبار تحلیل عنوان شامل اون میشه. این روایت بله اینکه دین الله احق و ان یغضا نسبت به حج تعبیر به دین کرده خب به حیث سند ضعیفه، با این روایت ضعیفه که نمیشه اثبات کرد. اون چه که در ادله داریم در ادله که الدین یخرج من صلب المال من اصل المال، مقصود از دین دین نسبت به ناسه، اما اونی که نسبت به خداوند متعال هست ولو مستلزم مال هم باشد نه روی حساب شخصی که مرده واقعا در جایی که پسر نداره فقط دختر داره مثلا بگیم که اینجا اون نماز روزه‌ای که بر عهده او هست دین الله هست، دین الله هم از صلب مال خارج میشه، نه دیگه دلیل نداره. این وجه اول. وجه دوم اینه که ما به اطلاق این ادله‌ای که میگوین دین مقدمه بر ارث و وصیت هست، به ارث بعد از دین هست، ما به اون استدلال نمی کنیم. ما به روایات خاصی که در مورد حج وارد شده که حج از صلب مال خارج شده، روایات روایاتی داریم که حج از صلب مال خارج شده، روایات معتبره هست، لا اشکالی در این، بلکه در اون از اون روایات استفاده میشه که حتی بر دیون الناس هم مقدمه. اگر شخص هم مدیون به اموال به مردم باشه از طرفی حج برادشه، اول باید حجش رو خارج بکنن تا نوبت به دین مردم برسه. ما به اون روایت استدلال میکنیم که دین از صلب مال خارج شده. خب این روایت معموله که حج خارج میشه، این حج این اون این که حجی که خارج میشه لا اشکال در این که عنوان حج شامل اجزای حج اینا میشه دیگه. روی این حساب مثلا برای غذای طواف در حج یا بله برای انجام دادن طواف در حج یا اجرت اگه طواف یا اجرت خاصی داشته باشه، همونطور که سهم بقیه اجزا خارج میشه سهم طواف الحج خارج میشه. حتی طواف نسام همینه، از همون اول اگه چطکه می اندازن سبک سنگی می کنن که چه مقدار عمل داره یکی پول اینا رو یکی یکی حساب می کنن، مثلا بابت غیر طواف نصاب بقیهش این مقدار اجرت، یه مقدار اجرت برای طواف نصاب. خب این اجرتی که برای طواف نصاب در ضمن مجموع حج هست، اینو که کسی نمی تونه اشکال بکنه که در از اصل ترک خارج می شید. اون دلیلی که میگه حج از اصل ترکه خارج میشه، مقصود حج با بندوبیلشه، با طواف و لواحق و اجزا، با همه اجزاشه. خب طواف نسام که جزء حجه، روی حساب اگر مثلا در مقام محاسبه تک تک اعمال رو و اعمال مثلا 13 گانه حج رو، حج تمتع رو با اعمال 5 گانه عمره تمتع رو، برای هر کدوم یه مبلغ قرار میدن، یکی برای طواف نسام، اینو از اصل مال میتونه خارج بشه. اینجا هم همینه. خب این به عبارت دیگر همونطور که طواف و نسائی که در کنار بقیه اجزا از طرف میت انجام می شود از صلب مال خارج میشه، طواف نسائی که به تنهایی انجام میشه، بقیه اعمال را خود میت قبلا در زمان حیات انجام داده، یه طواف نسائی تنها مونده، این طواف نسائی تنها هم از اصل ترکه خارج میشه. این وجه دوم. مناقشه ای که در این وجه دوم اومده ایوان بله عبارت از اینه که بله ما اون ادعای اول رو قبول داریم که طواف نسا اگر در ضمن استیجار للحج باشه، این خارج میشه از اصل ترکه. این چون این در این صورت طواف نسا با بقیه فرقی در این جهت نداره، ولی در جایی که طواف نسا به تنهایی مورد اجت قرار بگیره، آیا این رو هم از اصل ترکه بدون خارج بکنیم یا نه؟ این اشکال سر اینه. بر این اساس مثلا اگه کسی اصل ترکه رو اصل بله اصل حج را از طرف میت انجام دادن، ولی طواف نساشو اون شخص نائب نتونست انجام بده، آیا اینجا هم باید مثلا از اصل ترک جدا میشه خارج کرد یا نه؟ بر اساس این اشکال نمیشه. حاصل اون چی که در کلمات مرحوم مالکوی و همینطور اعلام دیگه در این قسمت اومده اینه که ما قبول داریم طواف نسائی که در ضمن در کنار بقیه اعمال مورد اجاره قرار بگیرد، اونجا همونطور که بقیه اعمال از طواف نسا از صلب المال خارج میشه، طواف نسایش هم همینه. ولی طواف نسای جدا محل بحث ما، طواف نسای جدا هست. طواف نسای جدا را ما دلیل نداریم به اینکه از اصل مال خارج بشه، اون دلیل فقط عنوان حج را، حج که خصوص طواف نسا نبود، طواف نسا حج فقط طواف نسا نیست، بلکه بر اساس اون چی که قبلا گفته شده اصلا طواف نسا جزء الحج نیست. در روایات اومده بود طواف بعد الحج، یعنی این خارج از حج. خب اینجا ما دلیل برای اینکه طواف نسا از خارج بشه این را نداریم. این مناقشه ایست که نسبت به این وجه ثانی شده. البته ممکن از این مناقشه برای این نه میگه نه نه میگه اون دلیل میگه حج از اصل ترکه خارج میشه.
اون دلیل
حج عیزه. حالا این نه، حالا این تو این تعبیر اینه، اون دلیل طواف نسا که حج نیست، طواف نسا بخشی از حج. دلیل دال بر خروج جاییست که ما تمام حج را بتونیم، یعنی اون اصل حج را هم بخواهیم به نحو استیجار انجام بدیم، ولی در محل بعد اون اصل حج به نحو استیجار انجام نشده، طواف نسا میخواد انجام بشه، طواف نسا که جزء اون نیست بلکه خارج از اون. این مناقشه که شده اینه. البته خب اینجا ممکنه کسی جواب بده به این که بله عنوان وارد در او اینه که عنوان وارد در ادله اینه که حج از اصل ترک خارج میشه و حج اسم لمجموع لا خصوص طواف نسا، اسم لمجموع لا خصوص طواف نسا. ولی ظاهر اون دلیل اینه که اینکه مجموع حج بما انه مجموع از اصل ترک خارج میشه، این خود این مجموع به هم مجموع دخالت در حکم نداره، یعنی در حقیقت همه اجزا و بند و بیل حج خارج میشه. ظاهر اینه که به نحو انحلال هست، ظاهر اینه که به نحو انحلاله. روی این حساب اگر کسی در اینجا بخواد مثلا در استیجار از ناحیه میت در مقام استیجار از برای انجام دادن حج میت بگه که من حج را تماما برای میت انجام میدم، چه عمره تمتع چه حج تمتع، دوتا رو با هم انجام میدم، ولی برای عمره تمتعش را تبرعا انجام میدم، برای قسمت حجش اجرت میگیرم. یا کسی بگه که در میان اعمال حج مثلا بعضی از اعمال راحته، من اونها رو تبرعا انجام میدم، در حال عبادت و در حال طواف و مثلا سعی یا اینها میتونم عبادت رو انجام بدم، خودم برای خودم مورد رغبته، برای اونها اجرت نمیگیرم، تبرعا انجام میدم، ولی برای بخشی از این اجرت میگیرم، فقط مثلا برای رم بخاطر رم یه روز دوام به خاطر مشکل بودن سختیش اینا دیگه حال عبادت ندارم، برای این اجرت میگیرم. آیا اون دلیلی که میگه از اصل ترک خارج میشه اون دلیل زیغ داره که اینجا رو بگه خارج میشه؟ میگه در جایی را که به اصطلاح شخص تبرر نمی کنه، میتونه شما از اصل ترک اجرت حج رو بدید. خب اینجا ظاهر اون دلیل اینه که به نحو انحلال یعنی حج به تمام اجزاش، خرج حج به تمام اجزا از اصل ترکه خارج میشه، ولی این که به تمام اجزا و لواحق به نحو انحلاله، نه به نحو مجموعی که اختصاص داشته باشه اخراج حج از جایی که همه عمل رو با هم اجرت بگیری. نه، ولی اگه بگیم همه عمل رو با هم اجرت بگیری، لازمش اینه در اون مثال ها برای خصوص حج تمتع نتونه اجرت بگیره، چون اجرتش رو از اصل ترکه نتونه بگیره، یا اجرت یا برای بخشی از اعمال نتونه بگه که بخشیش رو به تبرع، بخشیش رو به اجرت انجام میده، ولی اینکه از جهت فقهی نمیتونه به این ملتزم بشیم. این نشون میده که ظاهر اون دلیلی که میگه حج خارج میشه و شما هم معنا میکنید، باید معنا بکنید که مقصود از حج حج با اجزا و توابع هست، در این قسمت اون اجزا به توابع به نحو استغراق و انحلال ملاحظه شده، نه به نحو مجموعی. و بر این اساس ظاهرا میشه بعض اون روایات استفاده کرد که این طواف نساء خارج، طواف نساء هم اگه به عنوان تکلیف میت در ذمه میت هست، به عنوان عمل میشه از اصل ترکه خارج بشه. اینه که بله، در کلام مرحوم های خویی اومده که مرحوم نائینی ملتزم شده به این که از اصل ترکه خارج میشه به احتیاط، ولی ما با فرمایش مرحوم نائینی موافقت میکنیم، ولی در حد احتیاط نفتوا. وجه فتوای مرحوم نائینی رو ممکن همین وجه دوم بدونیم. خب این بله، در این بحث که حکم ترک طواف نسا چیه که در مسئله 420 این بحث عنوان شده، دو مقام از بحث هم داشت، اما جهت دیگه از جهات مربوط به طواف نسا اینه که آیا تقدیم طواف نسا بر سعی به اصطلاح محذور داره، و اگر کسی مقدم کرد آیا مجزی هست، یا اینکه نه تقدیم طواف نسا بر سعی جایز نیست و مجزی نیست. اگر هم کسی انجام داد از روی سهو و جهل، از روی عمد که یقینا مجزی نیست، از روی سهو و جهل هم انجام داد، باید تدارک بکنه، بعد از انجام دادن سعی باید تدارک بکنه. اینو در مسئله 421 این بحث اونجا عنوان شده، لا یجوز تقدیم طواف نسا علی السعی فإن قدمه فإن كان عن علم و عمد لزمته اعادته بعد از سعی و کذالک إن كان عن جهل او نسیان علی الاحوال. در عمد فتوا در نسیان و جهل به احتیاط. خب برای اینکه این بحث روشن بشه باید در حقیقت دو قسمت بحث بشه. قسمت اول اینه که اصلا به حسب طبع اولی آیا محل طواف نسا بعد از سعی، یا اینکه نه می شود طواف نسا را حتی در حال علم و عمد قبل از سعی انجام بدیم. این قسمت اول از بحث. قسمت دوم اینه که اگر بعد از فراغ از اینکه محل مقرر طواف نسا بعد از سعی، خب اگر کسی رعایت نکرد این را و قدمه علی السعی، حکم تقدیم این چیه؟ حکم این تقدیم چیه؟ آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ اما قسمت اول که طواف نسا محل مقررش بعد از حج می شود، این را به اصطلاح دلیلی که بر این می شود اقامه کرد، در حقیقت دو دسته از روایات هست، یا یه دست از روایات، روایاتی که در مقام بیان اجزا به خصوصیات حج هست که در اونجا اجزای حج را بیان میکنه، طواف نسا را تعبیر کرده است به این که بعد از حج. این روایات در باب دوی از اقسام الحج اونجا اومده. این یه روایت که از این تعبیر بعد از حج استفاده بشه. روایت دوم روایاتی است که در بیان خصوصیات حج تمتع به کیفیت اعمال یکی پس از دیگری وارد شده. در اونجا امام علیه السلام فرمود که سعی و تقصیر رو انجام بده بعد برو طواف نسا رو انجام بده. خب این در مقام روایات بیانی هستی که در مقام کیفیت اجزای حج اینجور فرمود.